بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دانستیم از طریق قرآن و روایات و به خصوص روایتی که در جلسه قبل از وجود مبارک موسی بن جعفر نقل شد، برای رسیدن به فوز و فلاح معرفت لازم. این معرفت هم معرفت به امور مادی نیست، معرفت به امور مادی لازمه برای اینکه چرخ معیشت انسان بگرده و انسان دچار فقر و تنگ دستی و تهی دستی نشه. این معرفت، معرفت دینیه، یعنی شناخت اون حقایقی که با آراسته شدن به اون حقایق انسان یقیناً به فوز و فلاح میرسه. در این زمینه روایت بسیار مهمی رو براتون نقل میکنم که راوی این روایت جمیل ابن دراج، یه شخصی که بقال بود اما عالم بود، آگاه بود، بیدار بود، بینا بود، خیلی مورد لطف و عنایت امام صادق بود. و شما اگر به کتاب‌های روایتی مراجعه کنید زیاد نام مبارک ایشون رو به عنوان راوی روایات می‌بینید. در کتاب شریف کافی در 10 جلدش نام ایشون زیاد آمده، همراه با عالی ترین بهترین روایات. یکی از خصوصیات این مرد عظیم الشأن که تقریباً همه کتاب‌های رجالی از اواخر قرن سوم تا این کتاب 20 جلدی معجم الرجالی که مرحوم آیت الله العظمای خویی نوشتن، از این مرد به عنوان ثقه، ثابت قدم، پاک، با تقوا و آگاه یاد کردم. در احوالات ایشون نوشتن یکی از ویژگی هاشون سجده های طولانی بوده. فضل ابن شازان نیشابوری از اصحاب حضرت جواد، حضرت هادی و حضرت عسگری، صاحب بیش از 50 جلد کتاب علمی، نقل میکنه. من رفته بودم دیدن جمیل ابن دراج، وقتی رسیدم که ایشون در سجده بود. طولانی شد سجدش، صبر کردم، سر از سجده برداشت، از اون حالت سجده که در آمد، من به عنوان سؤال عرض کردم چقدر سجدتون طولانی شد؟ در روایاتمون داره که سجده طولانی کمر شیطان رو میشکنه، آزردش میکنه، ناراحتش میکنه، متاسفش میکنه که من دام گذاشتم اینا رو به دام بندازم، اینا دیگه کیان که با این همه قید و بند مادی این طور به پروردگار عالم وابستن. عرض کردم جمیل خیلی سجدتون طولانی شد. به من گفت اگر سجده های ابن عمی عمیر رو ببینی چه میکن؟ چی میگی؟ وقتی رفتم سراغ ابن ابی عمیر، دیدم عجب سجده های طولانی ایشون داره. ابن ابی عمیر شخصیت عظیمی بود. من پنجشنبه همین هفته در مسجد امیرآباد یک ساعت شرح حال ایشون رو برای مردم گفتم. فقط مردم مؤمن میتونن باور بکنن شرح حال ایشون، چون اونایی که خیلی با خدا رابطه ندارن این شرح حالی که مهمترین کتابهای رجالی شیعه نوشتن برای خیلی از شنونده ها قابل قبول نیست، که به جرم شیعه بودن مالشو مصادره کنن، مغازشو ببرن، 15 سال زندانش کنن، در این 15 سال 24 ساعت یه وعده غذای بسیار کم بهش بدم و هر 24 ساعت یه بار اجازه بیرون رفتن و تجدید وضو بهش بدم و در این 15 سالم هر روز تا 100 بار تازیانه خاردار به بدن لختش بزنن که هر یه دونه که می زدن پوست و گوشتشو می کند. ولی اسرار شیعه و موسی بن جعفر رو بروز نده. گمسته هیچ خبری از اینایی که شما می پرسین ندارم، با اینکه کل خبر پیشش بود. این سجده های بسیار طولانی خیلی منو شگفت زده کرد، با اینکه خود من یار سه امام بودم و حتی مشهوره که فضل ابن شازان خدمت حضرت رضا هم رسیده بود. به وقت از نیشابور عبور کردید قبرشون کنار شهر، حتما زیارتش بریم. در آخر شهر به طرف مشهد و اول شهرم حتما به زیارت قبر شتیت خانوم بریم که خیلی میارزه. این خانوم یعنی خانوم فوق العاده ای بوده. خانوم خانمی بوده که 2 درهم سهم امام سالشو برای امام صادق فرستاد، 2 درهم یعنی 2000. مدینه که رسید نماینده امام، امام صادق شهید شده بود. یه نفر اومد بهش گفت محمد ابن علی نیشابوری به کی میخوای بدی سهم امامو؟ گفت به کی باید بدم؟ گفت به اون آقایی که به من گفته 30,000 دینار سهم امام مردم نیشابور و 50,000 درهم نقره سهم امام اون مردم رو و صدامت پارچه‌ای که به عنوان سهم امام دادن همه رو پسشون بده، پاک نیست، فقط اون 2000 اون خانوم رو بیار، اون پاک. و دیگه فهمیدم امام بعد از امام صادق که کسی عبار من خبر نداشت. رفتم خدمت موسی بن جعفر، پولو قبول کردم. فرمودن برگشتی نیشابور سلام منو به این خانوم برسون، این پولو بهش بده، یه پول قابل توجه، این پارچرم بده. وقتی رسیدی نیشابور به اون خانوم بگو تا 40 روز دیگه بیشتر زنده نیستی، این پولی که برات فرستادم خرج 40 روزت و خرج غسل و کفن و دفن، این پارچه هم کفن مخصوص خودمه که از زمین مادرم زهرا که پنبه کاری میکنیم نخشو بافتیم، این رو هم بگو کفنت کنم و تو هم تشییع جنازش برو همین جایی که دفن الان. اونجا وقت نماز خوندن به جنازه این خانوم، خود من میام نمازشو میخونم، کسی نفهمه و منو به کسی نشون نده. میرید مشهد از جاده نیشابور این دو نفر رو زیارت کنید. هر دو هم بارگاه دارن، حرم دارن، گنبد دارن. دختر این خانوم همون خانومیه که سالها بعد امام هشتم تو مسیر رفتن به خراسان وقتی وارد نیشابور شد تمام اهالی شهر به حضرت گفتند چند روزی که خونه ما هستید بیاین خونه ما اقامت، شهر ما هستید بیاین اقامت خونه ما. فرمود جلوی مرکبم و آزاد بگذارید بلده تو کدوم خونه بره. اومد پایین نیشابور تو این کوچه های قدیمی، اومد در خونه دختر همین شتیت خانم زانو زد. فرمود جای من تا نیشابورم اینجاست، به خونه 70-80 متر. یه دونه درختم وسط حیاتش بود. چند روز امام هشتم اونجا بودن. روزی که خواستن برن این خانوم خیلی گریه کرد. امام فرمود ناراحت نباش. و دوباره میاین اینجا؟ فرمود نه. اما روزی که دیدی این درخت داره برگاش زرد میشه و میریزه، اون رو منو کشتن و روز شهادت من. فضل ابن شازان میگه من سجده ابن ابی عمیر رو که دیدم خیلی طولانی تر از جمیل ابن دراج بود. بهش گفتم ابن ابی عمیر عجب حالی داری، چقدر سجده طولانی. گفت فضل ابن شازان اگر سجده های ابن خربوز رو ببینی چه خواهی گفت؟ اینا تربیت شدگان امامان ما بود، اینا شیعه بودن، اینا دنیای فهم و علم و محبت بودن، اینا دنیای آرامش و وقار بودن، اینا چشمه خیر و خوبی بودن. این جمیل میگه من یه بار خدمت وجود مبارک حضرت صادق بودم. روایت در جلد دهم کتاب کافی روزه کافی صفحه 247 امام صادق عظمت معرفت دینی رو بیان کردن. لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله عز و جل، اگر مردم، که حالا بیشتر مردم این گونه نیستن، اگر مردم امتیاز و برتری شناخت خدا رو بدونن، بفهمن که معرفت خدا، شناخت خدا، شناخت راه خدا، شناخت دین خدا چه امتیازی داره. ما مدو اعیونهم الا ما متع الله به الاعداء من زهرت الحیات دنیا و نعیمها. ابدا چشم به این جلوه های زندگی دنیا و سفره های پرزرق و برق و خوراکیش که خدا اینا رو مفت دشمنانش قرار داده نمی دوختن. خدا میفرماید خیال میکنید به اینایی که کاخ و ثروتای کلان و پولای کلان و نعمتهای فراوان دادم، اینا مورد محبت منه. خدا میفرماید اگر دنیا به اندازه یه بال پشه پیش من ارزش داشت، یه ذره شو به دشمنانم نمیدادم. به اندازه یه بال پشه. خیال میکنی چهار تا آجری که دشمنان من رو هم گذاشتن، اسمشو گذاشتن کاخ و اسمشو گذاشتن نمونه یه کاخ و اسمشو گذاشتن 6000 خونه، 6000 متر خونه و اسمشو گذاشتن دلار و طلا و نقره، اینا پیش من ارزش داشته و اینا محبوب منن که به اینا پرداختن. کل دنیای مادی شما پیش من پروردگارتون به اندازه بال مگس قیمت نداره. اگه قیمت داشتم همه رو تقسیم بین مردم مؤمن میکردم. من برای مردم مؤمن یه نون بخور و نمیری گذاشتم که یه آخرت آباد ابدی دائمی بهشون بدم. اگر مردم امتیاز شناخت خدا و راه خدا رو میدونستن، چشم به زندگی پرزرق و برق دشمنان من نمیدوختم که بگن ای کاش ما همچین خونه، یه همچین تجارت خونه، یه همچین درآمد میلیاردی، یه همچین ماشینای 2 میلیارد تومانی داشتیم. نمیدونن که معرفت الله چقدر سرمایه است. معرفت الله یعنی خدا پیش آدم باشه، یعنی خدا در قلب آدم باشه، یعنی خدا رفیق آدم باشه، یعنی خدا انیس آدم باشه، یعنی خدا مونس آدم باشه. این معرفت الله. به خدا اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت ندانی. آدم میاد بدنشو با خدا عوض بکن، بگه خدایا بخوام با تو باشم باید قناعت به حلال بکنم و به یه سفره کمرنگ و به یه خونه 200 متری و به یه ماشین 10-20 میلیون تومانی. چرا به خودم سختی بدم؟ تو رو رها میکنم و مسیر اقتصاد رو آزاد میذارم به هر شکلی، به هر ترفندی، از هر راهی پول به جیب میزنم. اما اونی که لذت معرفت حق و یافته، واسه خدا رو با بدن معامله نمی کنه. به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. تازه بدن رو واگذار به خدا میکنه، میگه محبوب من میخوای سیرش کن، میخوای نکن، میخوای بپوشونش، میخوای نپوشون، میخوای به این جنازه و به این مرکب روح ماشین بده، میخوای نده. داستانی زندگی کردن با پروردگار، داستانی. خیلی آدم راحت میشه، راحت من به قول امیرالمومنین اگر بوی تعریف نمیداد بعضی از برنامه‌های خودم رو در اختیارتون می‌ذاشتم که چقدر لذت داره. نگرداشتن حمادیه، پرداختن تجارته، نگرداشتن سنگین باریه، معامله با خدا سبک بالیه. اینا رو آدم حس میکنه، میفهم. یکی الان بیاد به من بگه بعد 70 سال عمر الان هم مال دنیا چی داری؟ میگم لباسام و چند تا کتاب. چرا؟ میگم برای این که پیغمبر فرمود امت من بین 60 و 70 رفتنی هست، ما محصول عمرمون یه خونه بود، اونم 15 سال پیش به زن و بچه‌مون گفتیم بیاین معذر طبق قرآن امضا بکنید ارثتون رو هر کدوم بردارید که بعد مردن ما گیر یه اداره نیفتیم، ما هم وقت مردن حسرت مالک بودن به دلمون نمون. اصلا آدم باید یه گونه زندگی کنه که به ملک الموت بگه عزیزم هر وقت وقت شد بیا که ما از دیدن تو کیف میکنیم، لذت میبریم، چون دیدار با یه ملک مقرب پروردگاره. دیدار با ملکی است که دستان نورانیش به روح تمام انبیاء خدا رسیده. اون آدم های بدبخت و شقی و تاریک و عوامل ملک الموت جانشونو میگیرن، نه خود ملک الموت، عوامل ملک الموت. یعنی ایشون دو دسته نیرو داره، یه دسته نیروشون اینه که از قرآن براتون از سوره فصلت میخونم، اینا نیروهای ملک الموت هم الذین، شما رو داره میگه خدا، میدونم الذین قالوا ربنا الله، اونایی که میگن همه کاره ما خداست، ما کار وجودمون دست هیچکی دیگه، یعنی دست هیچکی هم نمیدیم. ثم استقام، و کنار پروردگارشون هم وای میستن، میگن از جدا نمیشه. 1,000,000 ماهوارم دم پنجرمون باز باشه، میبندیم و نگاه نمیکنیم و از تو فاصله نمیگیریم. تتنزل علیهم الملائکه، قبل از مردنشون دار و دسته فرشتگان رحمت خدا کنار بسترش نازل میشن، بهش میگن الله تخافو، ام مردن نترسی ولا تحزنو، قصه نخوری داری از زن و بچه تو خونت جدا میشه، اصلا. و ابشروا بالجنت التی کنتم تو عدون، مژده باد بر تو به بهشتی که تو قرآن خدا بهت وعده داد. با دعای بعدش تا آخرین آیه سوم که میگه نزولن من غفور رحیم، الان که داری میمیری مهموندار تو غفور و رحیم، پذیرایی کنندت غفور و رحیم. یه دسته فرشته. اما دسته دوم که در سوره‌ای که به نام شخص پیغمبر نازل شده، به اسم اصلی پیغمبر در اونجا خدا میگه قبل از جان دادن فرشتگانی نازل میشن با تازیانه هایی از دوزخ، هم به روی بدنشون میکوبن هم به پشت بدنشون، بعد دسته دیگه میان جونشونو میگیرن. اونم چه جونی؟ چه جونی؟ انبیا میگن وقتی جون اینا رو میگیرن این اینه که پوست گوسفند و زنده قلفتی درارن ازش. اما شما رو برای چی؟ پس چی شما رو ببرن قصاب خونه؟ شما انسانین، مؤمنین، عاشقین، دل پاکی دارین، بر چی پوست ما رو قلفتی بکنم؟ به چه علت؟ حال دو تا غلط کردیم برای هر کدومش 100 دفعه توبه کن. متکبر که نبودیم در برابر خدا. چرا ما راحت زندگی نکن؟ چرا؟ این که کاری نداره مرتب از خودمون بپرسیم سنگین باری خوبه یا سبک بالی. سنگین باری اساقلتم فی الارض، به امور مادی میچسبونه تتون و فقط جهنم میکنه تتون. اما سبک بالی ارجعی الی ربک، پر بزن به طرف خودم. این سبک بالی. اونایی که از 60 سال عبور کردن کاراشونو انجام بدن، یه منتظر نمونن. هیچ منتظر نمونن. حالا بعضی ها میگن آقا مطابق قرآن خونه رو به نام زن و بچه همون کنن، بیرونمون میکنن. و تازه بیرونمون بکنن، ما بغل پروردگار میشیم بی مزاحم. مؤخص دوتایی تک به تک میشیم. با بشم بیرونم کنم دیگه. ما رو با این قیافه و نماز و روزه توی مسجد را میدن که شبا بخوابیم، میریم خونه دوستمون میخواد. زن و بچه های ما رو بیرون نمی کنن. اونا هم خوبن، ولی ما آماده برای مرگ بشیم. مرگ خیلی خوبه با، خیلی شیرینه با، خیلی با لذت با، خیلی. مرگی که نقطه پایان فراق و شروع وصاله. چقدر بابا طاهر با خدا لطیف حرف میزد. چقدر من بیشتر رباعیات بابا طاهر رو حفظم. چقدر خوب حرف میزد. نگار تازه خیز من کجایی؟ عین کند یا ولی المؤمن. 60 سال سراغ تو میگیرم، دنبالت دارم میدونم، گریه با سط میکنم. نگار تازه خیزمو کجایی؟ به چشمان سرم ریزمو کجایی؟ نفس بر سینه طاهر رسیده، دم رفتن عزیز من کجایی؟ بله دم رفتن عزیزم. کجا؟ نمیدونم گاهی هم یه گوشه بهمون نشون میدن، به شما هم نشون دادن، شاید یادتون نباشه. من همین چند وقت پیش، خیلی زمان دوری نیست، توی دهی بودم، یادداشت نکردم چه شبی بود، ولی وقتی بیدار شدم 2 ساعت به نماز صبح مونده بود. خواب دیدم جنازه من کنار قبره، قبر رو دارم میبینم، یه قبر 4 گوش وسیع و بسیار تمیز، انگار این قبر رو یه اوستای وارد چیده. منم کفن کرده، بلندم کردن و گذاشتن تو قبر و در قبر رو بستن و رفتن. کامل یادم، من اصلا نترسیدم، چون دیدم قبرم هم تاریک نی. گفتم حالا که کس نیومده سراغم، دیدم خاک زیر بدنم خیلی خاک نرمیه. گفتم حالا که هیچکی نیومده وقت دارم، با انگشتم رو این خاک نرم یه مقاله عاشقانه برای ابی عبدالله بنویسم. همین جوری که رو به قبله افتاده بودم شروع کردم این مقاله رو نوشتن. اصلا متنش یادم نی، یعنی یک کلمش هم یادم نمونده، ولی میدونم وقتی مقاله رو نوشتم تو کل صفحه قبر خط باقی موند، یعنی تو خاکا به هم نریخت، خطا خیلی صاف، کلمات هم موجود. ولی حس می کردم که تا حالا یه چنین مقاله عاشقانه ای حتی تو این 140-20 کتابی که نوشتم ننوشتم، چون بهترین قلمی که من زدم تو این شرح دعای کمیل 2 جلدی. هنی حس کردم تو هیچ کتابی به این زیبایی مقاله ننوشتم. تموم شد، داشتم خطا رو نگاه میکردم، دیدم چقدر صاف پشت سر هم، اما این خاکا به هم نمیریزه، ثابت. مقاله که تموم شد، دیدم اومدم تو قبرم، گفتن که زود مردی، برگرد، باید بری هنو کار بکنی. وقتی گفتن برگرد، لازم نی تو برزخ بمونی، برو دوباره تو دنیا. من بیدار شدم، البته از 2-3 تا معبر بسیار قوی سوال کردم، اونا هر کدوم 2 مورد، 3 مورد، 4 مورد تعبیر کردم. من اینو برای نمونه براتون گفتم که ما رو برای چی ببرن سلاخونه، پوستمون رو بکنن. ما پوست دینو کندیم تو زندگی، ما حجاب قرآن و اثر ناموسمون کندیم، مگه ما حلال خدا رو از تو زندگی کندیم؟ چند تا غلط کردیم، خب کردیم دیگه، چی کار کن، گیر افتادیم. به ما هم که یاد دادن به خاطر غلطکاریاتون بهش بگین انا عبدک ضعیف، من که مثل انبیاء تو قوی نیست. از ذلیل الحقیر، المسکین، المستکین، خدایا من آن بنده می پرستم که از جام لا تقنطوی تو مستم، کرم عادت تو، گناه شیوه من، تو آنی که هستی من اینم که هست. حرف گداهای قدیمو که شنیدم بزنم در خونه، صاحب خونه داره دیر میشه، میخوام برم. صاحب خونه دستم دراز.
خطا اگر خواجه شفاعت نکند روز قیامت هم باید که زمن شات نرنجی که زشتی سعدی مگر از خرمن اقبال بزرگ یک خوشه ببخشن که ما نکشیدی حساب خونن و دستمون دراز هنوز گردنمون کجل هنوز عشقمون جاریه مولا
احسانك يا ربي
اللهم ازقنا حلاوت مناجاتك، اللهم ازقنا حلاوت مشاهدتك، اللهم ازقنا حلاوت وصالك. اللهم اللهم ازقنا حلاوة محبتك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا، اللهم انصر جيوشنا واشف مرضانا به ویژه اسرائیل و امریکا، اهل اعداءنا اهل اعداءنا، و انصر قائدنا اید و حفظ امام زماننا. به حقیقتت مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کومیل قرار بده، مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده. لحظه مرگ پرونده ما به امضای امیرالمؤمنین برسون، مرگ ما رو در روز عاشورا قرار بده. عجب حالیه که هوشمون سر جاش باشه، چشممون ببینه، بدونیم عاشوراست، شروع کنیم گریه کردن، تو اون حال ملک الموت بیاد بگه میخوام ببرمت پیش ابی عبدالله. لحظه مرگ صورتهای ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده. نمیدونم چجوری خدا ما رو خلق کرده که داغ تو از دل ما سرد نمیشه، آتش قلب ما برات خاموش نمیشه. ما هم خیلی داغ دیدیم، پدرمون مرد، مادر و عمو و داییمون مرد، بعضی ها بچه هامون مردن، نوه هامون مردن، اما دیگه نه دلمون میسوزه نه عشقمون جاری میشه. اما خدا قلب ما رو برا تو چجوری ساخته که هرچی گریه میکنیم سیر نمیشیم. معلوم میشه تو رحم مادر که بودیم دل ما رو با عشق ابی عبدالله خمیر کردی، بعدم تو سینه ما ساختی. عجب معماری کردی. خدایا لحظه مرگمو صورت های ما رو روی قدم های حسینت قرار بده. ای خدای مهربان که دعامونو مستجاب کردی و میکنی، به حقیقتت، به انبیاءت، به امامان و آیات کتاب، به گریه‌های شب 11 زینب کبرا، مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده. رحمتك يا أرحم الراحمين.